أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها وبعدد ما محط به الملك ولعن أعداءهم أجمعين بعدد ما محط به الملك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنعثان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد المعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکر میکنیم که توفیق داریم در مجلسی شرکت بکنیم که به نام حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها تشکیل شده و امیدواریم که به فضل خدای متعال و عنایت امام زمان علیه السلام دقایقی که بر ما میگذرد چه در این مجلس و چه دقایق عمر ما انشاءالله نزی رضای امام زمان علیه السلام باشد. عرض سلام خدمت همه عزیزان و سروران. انشاءالله توفیق داشته باشیم بحثی رو مناسبت داشته باشیم و کمی نزدیک بشیم به اون خطبه‌ای که حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها ایراد فرمودن که معروفه به خطبه فدکیه. اتفاقاتی که در این عالم موفقیت فرزندتون در یه مقطعی از مقاطع تحصیلی یا یه سفری که شما داشتین، هر یک از این وقایعی که تو زندگی ما اتفاق میفته، اینها اون امور واقعی هستن که ما داریم با اونها زندگی میکنیم. اونجا که در خواب نیستیم که واقعا نشسته ایم و در مجلسی حضور پیدا کردیم، به این مناسبتی شما از اون جایی که حرکت کردیم به اینجا آمدیم، روی قاعده ای آمدیم، راه و بلد بودیم، طی طریق کردیم، این ایامی که بر شما گذشتن به واقعیت داشته. این زندگی ما انسان هاست در روی زمین و نظیر همین زندگی در روی موجودات دیگری که خدای متعال خلق کردن در این عالم همین حکم جاری و ساریه. بالاخره ملائکه‌ای که خدای متعال خلق کردن، کراتی که در این عالم هست، جنبندگان دیگه، اون بالاخره دارن زندگی میکنن. یه چیزی که در زندگی ما وارد میشه علاوه بر این زندگی که الان ما داریم انجام میدیم، این گزارش هاییست که ما از زندگی دیگران دریافت میکنیم. حالا انشاءالله که تو این گرفتن گزارش یا دادن گزارش انشاءالله ما غیبت نمی کنیم، تهمت نمی زنیم، ولی مثلا شنیدیم که فلان کس مثلا پسرش الحمدلله کارش جور شد، فلان کس مثلا دخترش الحمدلله رفت سر زندگیش، ناداریم خبر می شنویم. ما که تو جریان که نبودیم که. بسیاری از اتفاقاتی که اطراف ما میفته و ما از اونها آگاه میشیم از همین قبیله، یعنی ما تو متن اتفاق نبودیم، هیچ نسبتی هم با اون اتفاق نداریم. و جالبه که این که ما از زندگی دیگران گاهی آگاه میشیم، چه ارادی چه غیر ارادی، میتواند برای زندگی ما مفید باشه. میشه یه نفر بیاد به ما بگه فلانی تو که داری این کارو شروع میکنی، فلان قوم و خویش ما که این کارو شروع کرد مثلا با چنین مشکلاتی مواجه شد، تو مواظب باش پا تو چاله نره، همون چاله‌ای که اون پاش رفت. اون گاهی اینا برای ما مفیده، به اصطلاح ما از اینها درس میگیریم، عبرت میگیریم، الگو میگیریم و گاهی اصلا در صدد این هستیم که بعضی از اینها رو بریم پیدا کنیم. مثلا زندگی فلان بزرگ، فلان عالم، فلان صنعتگر موفق مثلا، که ببینیم اون چی شد، رمز موفقیتش چی بود. اینها غیر از اون جایی است که من موذیانه میخوام سر از کار دیگران درارم. این به این چی گفت، این باز اون چی رو خرید. اینا خب رفتارهای پسندیده ای نیست. متاسفانه ابزارش هم این دنیا فراهم شده امروز، از طریق همین موبایل ها آدم میتونه راحت به زندگی دیگران سرک بکشه، غیبت بکنه، تهمت بزنه، تهمت ها رو ببینه، پناه بر خدا باور بکنه، قضاوت بکنه. حالا چه زندگی برای خود آدم تو آخرت و قیامت با این وضع تداوم میشه و الله اعلم. ولی اون قسمتی که ما داریم توجه میکنیم اینه که زندگی دیگران و گزارش زندگی دیگران و اخبار زندگی دیگران و آنچه که بر دیگران گذشته هست، این تو زندگی ما تأثیر میذاره و به انتخاب ماست که این تأثیر میتواند تأثیر مثبت باشد یا مثلا پناه بر خدا تأثیر غیر مثبت داشته باشه. از اینجا یک کلمه درست میشه به اسم تاریخ. تاریخ از همینجا شروع میشه. اگر شما فردا این جلسه رو برای یک کسی تعریف کنید، دارین تاریخ میگید. او که نبوده که. اگر شما از این جلسه یه گزارش بکنید، یه نفر دیگه که تو این جلسه هست یه گزارش دیگری بکنه، این میشه دو راوی از یک واقعه، یک حادثه با دو روایت مختلف. شما جایی که تو مجلس نشسته بودید راحت بوده، صدا خوب به شما میرسیده، اینجور گزارش میکنید، دیگری نه. من این اتفاق افتاد برام، مثلا مجلسی که توفیق داشتیم رفته بودیم، بعد از اقوام بودن پرسیدم چجور بود فضای مجلس، یکشون گفت خیلی عالی بود، خیلی ستاب خوب بود، یکی گفت خیلی بد بود، ستاب بد بود، جایی نشستن خیلی بد بود. بعد من دیدم مثلا پایین رمپ پارکینگ مثلا نشسته بود، هم سوز بهش میخورده، هم صدا درست بهش نمیرسته، میپیچیده صدا. خب این دو گزارش از یه جلسه است. اینجا کم کم راویان تاریخ متفاوت میشن. خدا نکنه که این راویان بخواهند روایت کنند تاریخ را آنگونه که خودشون میخوان. پناه بر خدا، من نسبت به این مجلسی که بانی داره خدای نکرده حسودیم میشه، دارم برای شما تعریف میکنم، یه جوری تعریف میکنم که مجلس خراب شه تو ذهن شما. یا نه، من منافعی تو این مجلس دارم، یه جوری تعریف میکنم که شما این مجلس رو بیای، اون مجلس رو نرو. ببینید کم کم هوای نفس، کم کم اون حرص درونی، کم کم این چیزهایی که در درون من هست، کم کم اینا اثر میکنه، سرباز میکنه. میگه من چجور از یه واقعی خبر میدم؟ توی بحثای اخلاقی خیلی به ما توصیه کردن که مواظب باشین اگر خواستین مثلا لازم بود خبری رو راجع به کسی بدهید، امانتدار باشید، یه جوری خبر ندید طرف مثلا آبروش برسه که یه پول بشه. به هر تقدیر تو این عالم به این بزرگی، از یه جهت به این بزرگی، از یه جهت هم کوچک، ولی از این جهت که انسان‌های مختلف در جاهای مختلف در دوران‌های مختلف دارن زندگی میکنن، من یه نفرم، یه زندگی دارم که از صبح تا الان من هر زندگی که داشتم متفاوت بود با زندگی که شما داشتید. الان ما به نقطه مشترک رسیدیم. هر کدوم از ما یه صبحی داشتیم تا الان. الان با هم برخورد کردیم. پس اگر من بخواهم تاریخ زندگی افراد را بدانم، به تعداد ابناء بشر از گذشته تا به امروز میتونم خبردار بشم اگه امکانش باشه. بذار دیگه تاریخ به این معنی دیگه سر و ته نداره. از کی میگی؟ چه زاویه‌ای از زندگی او رو مد نظر داری؟ چه چیزی رو تو زندگی او داری مهم جلوه میدی؟ اینا میشه این چیزایی که به اسم تاریخ دارن مینویسن و میگوین. اگه تاریخ ایران برای ما مهمه، برای خیلی کسا تو دنیا اصلا مهم نیست، اصلا نمیدونه ایران چی هست. یه مسلمانی بود ملکه از این کشورها، ازت پرسیدم که میدونی حجاز کجاست؟ گفت نه نمیدونم. گفتم میدونی عربستان کجاست؟ گفت نه. خب یه جایی تو کره زمینه دیگه بالاخره تو نقشه. گفتم میدونی مسجد الحرام چیه؟ گفت نه. کعبه؟ نه. هیچ. مسلمان بود، نماز میخوند، رو به قبله میخوند. یه کسی به حالا به تعبیر ما عوام الناس نبخوایم اهانت بکنیم، یعنی اهل سواد و درس و دانشگاه نبود، داشت زندگیشو میکرد، مسلمانی میکرد. ببخشید شما از این همچی آدمی که نمیدونه عربستان اصلا چیه، هست، نیست، کجاست، انتظار دارید وقتی که مثلا رحلت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی گزارش میشه اون همه چیو بدونه؟ میشه هم چیزی؟ نمیشه دیگه. این پهنای تاریخ، این تنوعش، این چیزی که اصلا به یه معنا حد بردار نیست، اینجا دو تا مسئله برای ما مهم میشه. ببینید، فرض کنید که ما توی این مجلس میخوام اینجوری از این مجلس بریم بیرون. فرض کنید یه بانی پیدا شده اینجا، کتاب آورده، یه سری مجموعه های فرهنگی آورده، سی دی آورده، یه سری پرچم هایی که میشه نصب کرد آورده، بعد ما میخوام از اینها با خودمون ببریم. فرض کنیم قیمتش هم مناسبه، اصلا فرض کنیم مجانی میخوان بدن. شما اول خوشتون میاد از هر کدوم برمیدارین، بعد خب نمیتونیم ببرم اینا رو، بعد حالا باید انتخاب کنیم بابا از این کتاب این حجمش زیاده، این سنگینه، اینو جای اون میبرن، برخی انتخاب میکنیم. این همه خبر میاد رو موبایل من، حالا هم رو موبایل بنده که نمیاد چون توی این چیزا نیستم من، توی این شبکه‌ها این همه خبر میاد، کدومو بخونم؟ یه روزی ما دنبال این بودیم یه خبر گیر بیاریم، یه روزنامه‌ای باشه، یه ارگان رسمی باشه، اخبار ساعت فلان باز کنیم، رادیو رو تلویزیون رو ببینیم چه خبر. الان داریم فرار میکنیم از خبر. دیدیم جوونا این تون تون رد میکنن، یه جا نگه میدونن یه چیز رو ببینن یا بخونن، انتخاب میکنن. حضور یبنا، ما تاریخ رو وقتی میخوام بخونیم انتخاب میکنیم. طرف تو مترو نشسته، کتاب دستش زخیمه، داره میخونه، نگاه میکنیم مثلا تاریخ مثلا هند چی شد، برای مهم شد تاریخ هند، برای چی میخونه؟ تاریخ هخامنشیان، تاریخ نمیدونم روم باستان، خیلی میاد انتخاب دیگه. الان ما نمیخوام انتخاب کسی رو نسبت به دیگری تقبیح بکنیم یا اینو ترجیح بدیم، ولی عنایت میکنید که انتخابه؟ عنایت میکنید این وقتی میخواد ببینه چه خبر، به کجاها سر میزنه؟ میبینید جوانای ما چجوری سر کارن؟ دو تا تیم با هم دعوا دارن و من تبعشون از مربی و سربرنبی و نمیدونم اون اسپانسرش و تماشاچی ها و خبرنگار ها و نشریات و مجلات و حالا همه اینا رو باید بخونن. این چی گفته؟ اون چرا جا به جا شده؟ این چرا خورد زمین؟ اون چش نمیاد بازی؟ هر وقت همه در جریان باشم. تاریخ از چند جهت جذابه، حالا من نمیخوام اشاره کنم، ولی به هر تقدیر از امروز از صبح تا حالا این چه خبر رو به کدوم طرف متوجه کردی؟ دلت میخواست از کی خبر دارشی؟ از چی خبر دارشی؟ برای چی خبر دارشی؟ وقت بعضی این اخبار خود آدم رو درگیر میکنه، فکر آدم رو مشغول میکنه، اصلا فضای زندگی آدم رو عوض میکنه. شما فکر میکنید این بچه هایی که زندگیشون میره برای علاقمندی به یک شخصیت ورزشی، هنرپیشه، دانشگاه خانمی آمده بود سنش بالا بود، گفت فرزندم میخواد ازدواج کنه دخترم، بعد یه صحبتایی کردن علاقمند به این پسری است میخواد ازدواج کنه، اون پسر میگه که ببین این چیزا من به این اعتقاد اینطوری اعتقاد ندارم، ببخشید یا ابا عبدالله من اینطوری میگم، گفت من حسین رو دوست دارم و بهش هم میگم حسین، مثل شماها که بگید یا ابا عبدالله احترام کنید، زیارت، عزاداری، نه من حسین یه آدم خیلی خوب میدونم. گفتم چه اعتقاداتی داره؟ بعد مثلا راجب این اینو میگه، راجب اونو میگه فلان. من گفتم خب چی بگم؟ گفتم شغلش چیه؟ گفت نوازنده است، ساز میزنه. خب من چی بگم؟ گفتم خب دختر خانمتون میدونن که خب ازدواج با این یعنی در واقع وارد شدن در چه زندگی، که تو زندگی چیا مهمه چیا مهم نیست. فعلا ما نمیگیم کی بده کی خوبه، بالاخره شما میخواد صبح تا شب با کسی هم نفس بشین. میخواد راجع به بتهوون حرف بزنه، بتهوون چند کیلو بود مرد، چند تا ساز زد، شماره کفشش چنده، مادر زنش ازش راضی بود یا نه، بعد چی میشه. اینجا آدم میبینه گاهی ناخواسته وارد جریان میشه، گاهی اصلا نمیفهمه چرا راجع به فلان مطلب داره دنبال میکنه. آقا فلان کس، فلان شخصیت، بعضی اینا آدم رو داخل میکنه. شما بزرگواران همه این چیزها رو از نزدیک مواجه بودید، تو مسائل سیاسی گاهی یه خبر آدم رو افسرده میکنه، گاهی عصبانی میکنه، گاهی آدم رو به موضع گیری وامی داره. اینا مال خبرهاییست که ما میشنویم، مال اینکه خودمون داخل یه جریان میکنیم، مال اینکه یه جوری وارد اون جریان میشیم که انگار همه زندگی ما یه طرف، این مطلب یه طرف. پس با مقدمه که عرض شد، ما دیدیم که ما نسبت به تاریخ باید انتخابگر باشیم. تاریخ هم حالا اسمش رسما تاریخه، یعنی در واقع اینکه چه خبر دیگه، این ورور چه خبر، زندگی مردم چه خبر، قبائل، افراد، سرزمین ها، حکومت ها چه خبر. یک، من انتخابگرم، چه بخوام چه نخوام. اگر کسی به شما گفت آقا آدم باید از همه چی مطلع باشه، بدونید دروغ میگه. شما میتونید از همه چی مطلع باشید؟ نه. آدم باید حرف هر کسی رو گوش کنه، خب اینم دروغه دیگه. شما میرسین هر که حرف هر کسی رو گوش کنید؟ خب شما الان ببخشید اینجا نشستید، در همین لحظه هزاران نفر رو کره زمین دارن حرف میزنن، چجوری بشنوید؟ شما چه بخواید نخواید انتخاب میکنید، یا صاحب خانه را میشناسید، یا در مجاورت این مجلس شما ساکنید، یا با کسی در مجلس آشنایید. خب اومدین بالاخره اینجا نشستین دیگه. هزاران سخنرانی و گفتگو تو دنیا الان در جریانه، شما نیستین اونجا، بالاخره اینو انتخاب کردین، به هر عنوان اینو انتخاب کردین اینجا نشستید. پس ببینید ما در مراجعه به تاریخ انتخاب کردیم. یک، وقتی میگیم انتخاب کردیم، خب هر چه آدم در انتخابش بیشتر دقت بکنه، خب احتمالاً بهره بیشتر میبره. مطلب دوم، آدم وقتی میخواد از چیزی خبردار بشه، میره سراغ اون کسی که راست میگه و بیمار نیست. شما اگه بدونید خدای نکرده من با آقای عرف دشمنم، خدای نکرده، و اهل تقوام نیستم که از خدا بترسم، شما میان راجع اون آدم از من بپرسین؟ خب میدونی من یه ریگی تو کفشم دارم، یه چیزی رو پس و پیش خواهم گفت. امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی میخوان توصیه کنن به مشورت، میان با هر کسی مشورت نکن. خب طرف میخواد حرف بزنه، یه توصیه به من بکنه. عجب عجب، من با آقای فلانی بدم، اصلا دوست دارم با کسایی صحبت کنم که فلانی بدن، یکی اون بگه یکی من بگم. من طرفدار آقای فلانی هم، دوست دارم با کسایی نشست و برخاست کنم که از اون تعریف میکنم. حالا راست میگم؟ اهل تقوا از قیامت میترسن؟ این جمله رو میگم. پس در شنیدن تاریخی که من چاره ندارم از شنیدنش، و اساساً باید بدانم چه اتفاقی افتاده، من انتخابگرم که چه موضوعی را، و بعد من باید برم سراغ اون کسی که راست داره میگه. درسته این؟ روش قرآن در بیان اتفاقاتی که در این عالم افتاده از انبیا و امتها و اینا، روش قرآن چیه؟ آیا همه چی رو گفته؟ راجب همه امت ها حرف زده؟ راجب همه پیغمبران، آدم های صالح، آدم های فاجر حرف زده؟ نه. آیا راجب آدم های صالح اگه سخنی گفته همه چی رو گفته؟ نه. در داستان حضرت یوسف چقدر گفته؟ چیا رو گفته؟ در داستان حضرت موسی چقدر گفته؟ چیا رو گفته؟ اینجا وقتی من میرم به محضر قرآن و میگم خدایا خداوند و برای من بگو بنی اسرائیل برشون چه گذشت، خدایا ببخش من این تعبیر رو به کار میبرم، خدای من به من میگه دولتی از بنی اسرائیل اینا به دردت میخوره. اینکه کجا بودن، چند قدم برداشتن، اسبشون چه شکلی بود، ولش کن، وقتت تلف نکن. ببین عزیز من، داستان اصحاب کهف، اینکه کدوم کوه بوده، کجا بوده، اینا شاهزاده بودن، اینا چند نفر بودن، ول کن اینا. ببین من حواستو به کجا دارم میبرم، توجهتو به کجا معطوف میدارم، اونو ببین. ببین انهم فتیتون آمنو برم بهم و زدنام هدا. ببین اینا جنون مردن، سنشون چقدر بوده، نسبتشون چی بوده. آقا اون سگ اصحاب کهف مال چوپون بوده، رفت ملحق شد، مون چوپونه کجا رفت؟ یه واقعه رو یه آدم حکیم یه جور بر من تعریف میکنه، همون واقعه رو یه آدم نادان یه جور دیگه تعریف میکنه. پدر من میخواد برای من تعریف کنه که فلان قوم و خویششون، اون جوونی که 5 سال رفت سراغ این شغل و این کاسبی، عمرشو گذاشت، جونشو گذاشت، آخر برشکست شد، پدرم داره من تعریف میکنه، میگن عزیزم این که این شروع کرد این کارو من بهش گفتم نکن. پدرشم گفت، معلمشم گفت، به اونو آورد گوش نکرد، اینجوری شد، به دلشم بد افتاد، رفت جلو اینجوری کرد، به او اعتماد کرد، این شد آخرش، این شد. این یه گزارش. حالا میریم پیش اون کسی که 5 سال اینجوری زندگی کرده، شروع میکنه، آره رفتیم این وامو گرفتیم با چه مکافاتی، من از این راه رفتم این کارو کردم، اینو آشنا درست کردم. میگه اینا چیه داری برای من میگی؟ به چه درد من میخوره؟ در داستان حضرت یوسف این چیزایی که دیگران دارن میتراشند اینا مهمه؟ خدا اینا رو میخواست بگه؟ ببخشید خدا بلد نبود عدد اصحاب کهف رو بگه؟ چرا به جای گفتن عدد اصحاب کهف داره به ما میگه آیه ده میگه 3 تا 4 سگشون بود، 5 تا 6 سگشون بود، 7 تا 8 سگشون بود، هیچکی نمیدونه، تو هم نمیدونی، بحث نکن، کسی هم نپرس. بابا میخواد یه چیزی به من یاد بده، میخواد بگه اینقدر دنبال اخباری که به هیچ دردی نمیخوره، فقط وقت تو تلف میکنه، فکر تو مشغول میکنه، نباش. قرآن کریم خدای من که به همه چی عالمه میاد در داستان هست یوسف ایناشو برای من میگه، میگه ببین یوسف تو تله افتاد، نه راه پس داشت نه راه پیش، به در بسته فرار کرد، در بسته براش باز شد. یاد بگیر زندگی کردن رو، فرقا نگه تهران وضعش آشفته است، نمیدونم فساد موج میزنه، ما نتونستیم سالم زندگی کنیم. فردا نگی گرفتار بودم، هیچ راهی نداشتم، مجبور شدم به این فساد اقتصادی، به این فساد هرچی. خدا مگه تو قرآن بهت نگفت یوسف دنبالش کردن، رفت طرف در بسته قفل و غلقت الابواب، در باز شد. من یتق الله یجعل له مخرجا، نخوندی؟ انه من یتق و یصبر، در مورد حضرت یوسف در قرآن میگه تقوا پیشه کرد، خدا را رو براش باز کرد. خدا اینه داستان رو میخواد تو ببینی. خدا اگر که کسی ربا گرفته میخواد آخرش رو به تو نشون بده که یمحق الله و ربا. تو رفتی سیر داستان از اول داری گوش میکنی؟ ببین خدا میگه ببین یه سال طول بکشه، 10 سال طول بکشه، 10 میلیارد دلار باشه، 8 تا بانک بذاره، کلی سند بگیره، همه این کار رو بکنه، خدا گفته یمحق الله و ربا. نمیفهمی اینو؟ خدا اگه قارون رو میخواد بگه، نمیخواد بگه تو کدوم منطقه جغرافیایی رفت تو این زمین، میخواد بگه این قارون رو دیدی آش با جاش رفت تو دل خاک. الله اکبر، این چی مدل قصه گویی قرآن داره؟ لذا عنایت بفرمایید، گاهی با یه قصه سر منو گرم میکنن. قدیمی ها پدر و مادر برای بچه داستان میگفتن، تو داستان یه جوری داستان رو میبردن جلو، 3-4 نکته حکمت آمیز بچه دریافت کنه. الان چرت و پرت، اسمای عجیب غریب، یه چیزای بی خود بی ربط، که چی بشه؟ فیلم سینمایی قصه است دیگه، اخبار یه قصه است دیگه، تحلیل هایی که میکنن فرهنگی اقتصادی سیاسی هم این قصه است دیگه، ورزشی. یکی از همکارای ما همین چند روز پیش من دیدم ظهر سرش به شدت درد میکنه، یعنی اینقدر درد میکرد که واقعا من متاثر شدم، واقعا حالم بد شد. بعد گفتش که اصلا خیلی حالش بد، یعنی اصلا خیلی خیلی درد میکرد. بعد گفتم بعد من یه قرص بخورم بخوابم تا یه ریز آروم شه. پیش خودم گفتم آخیش چه فشاری میاد بهش. رفیقمون اونجا نشست بود، بغل دستش گفت برنامه 90 میدیدی دیشب تا دو طول کشید؟ گفت آره بابا بی خودم نشستم دیدم. بعد گفت چی شد آخرش؟ گفت هیچ، عمرم زایه شد. این اینو میگه، اون اونو میگه، خب بعد چی میشه حالا؟ یه جوانی که قرار بود بیاندیشد، به فکر آینده مملکت باشه، به فکر قیامت خودش باشه، به فکر این باشه که چه شغلی بره بتونه خدمت کنه، گره باز کنه، به این بود کجا رسیده. روش قرآن در بیان آنچه که اتفاق افتاده اینه که چیزایی رو میگه که به درد من میخوره، از اون زاویه میگه که برای من مفیده، اون انتخابی که کرده انتخابیست که برای من بمونه. عنایت فرمودیم اگر شما تو نامه 31 که تو نهج البلاغه آمده، نامه امیرالمؤمنین علیه السلام به فرزندشون که اونجا حضرت توصیه میکنند که به اخبار گذشتگان در واقع به تعبیر من مراجعه بکن، من مراجعه بی حساب کتاب همینجوری قصه علکی بخونی؟ نه، چیزی که به درد بخور برای زندگی. این مقدمه تمام. یه جمله زیرش بنویسی. عجیب در این روزگار اینه، این همه قصه و افسانه از صبح تا شب برای بچه من میگن، برای جوان من میگن، برای فرزند و شاگرد من میگن، به شکلهای مختلف، فایل صوتی، فیلم، اخبار، تحلیل، پس، پیش، همه اینا. دو صفحه میخواد راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها بخونه، میگه حالا اینا به چی درد میخوره؟ یه دعوایی بود گذشت، اینجا آدم اصلا نمیفهمه چی کار باید بکنه. بدبختی اینه. میگه آقا قوم بنی اسرائیل چی بوده به ما، چه حضرت نوح چی بوده به ما، چه ابراهیم چی بوده به ما، چه میخوام چی کار کنیم؟ اینا ما اصلا پیغمبر اقوام دیگه بودن، این مال بنی اسرائیل بوده، این مال عربا بوده، به من چه؟ آقا الان حرف الان بزن. پدر آمرزیده، تا قبل از این تو داشتی تاریخ یونان باستان و نمیدونم هخامنشیان و جنگای فلان رو میخوندی، این همه کتاب چاپ شده مال گذشته، کتابای نفیسه نمیدونم خوش قیمت، خوش تصویر دارن میخونن میخرن، اینجا رسید چرا یه دفعه ترمز دستی رو کشیدی؟ این چیزی که شیطان میخواد. من وقتی دارم داستان قارون رو تو قرآن میخونم، خدای من میگه ببین قارون چی شد، شیطان میگه ولش کن چی شد، برو ببین گنجش کجاست، اونو پیدا کن. میگن خیلی زیاد بوده، ایداد بیداد، من دارم بهت میگم ور کن، اون رفت، تازه دست تو بیاد، تو همیشه دومیش، فرق نمی کنه که. این میشه کار شیطان. لذا آدم میبینه تو این دور زمان جوان ها بعضی هاشون خیلی رغبت دارن از خیلی چیزا خبردار شن، سر به خیلی جا میکشن، خیلی اخبار رو میخونن، اما اون چیزی که به دردش میخورن رو نمیخونن. هممون آخرین نفس رو میکشیم اینجا میریم، شب اول قبر میرسه تو قبری، ببخشید اینجا چی به درد من میخوره، چی به کار من میاد، کدوم اینا که یاد گرفتم و خوندم؟ وقت شیطان به هزار و یک مدل با من ور میره، این به درد نمیخوره. خب حالا بالاخره من اومدم در آستانش دارم میخونم، میگه نه آقا این سند نداره، این همه تو مطلب رو موبایل و توی تلویزیون و اخبار این من ورد، این همهش سند داره، همهش سند داره، این همه دعوا کردی، سینه چاک کردی، به این فوش دادی، با اون دعوا کردی، همه اونایی که تو شنیدی سند داشت؟ بعدم خب یه چیزی سند نداره، برو دنبال سندش. اگه یکی در خونه شما رو بزنه بگه آقا ببخشید تخلیه کنی خونه رو، شما میگه چرا؟ یه خب سند نداری که. یا صبر کن پدرم شب بیاد بپرسم ازش کجاست. شما سند این حرف رو همینجوری میشینی میگه سند نداره. خطبه فدکیه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، یعنی فرمایشاتی که حضرت فرمودن در مسجد، در جایی که مهاجر و انصار تعدادی از اونها دور ابوبکر رو گرفتن و حکومت داره کم کم جاپای خودش رو سفت میکنه، حضرت اونجا فرمایشاتی رو فرمودن. درسته؟ خوش انصاف، خوب آدم همینطوری چکی یا اصلا معلوم نیست درست غلطه، بیا دوتا ورق بزن تاریخو. این خطبه، کسایی که این خطبه رو نقل کردن هم شیعه توش هست هم سنی. وقتی میگیم سنی یعنی کسایی که ابا دارند چنین سندی رو رو کنن. ببینید اگه شما با این نفر اختلاف حساب دارین، شما میگین کتاب مال منه، بعد اونم داره سر این کتاب و سر انبار دیگه دعوا میکنه، از قضا بین کلامش میگه اتفاقا سند این کتاب که مال ایشونه من خودم اون روز دیدم از رو میزش افتاد، شما میگه ای چی گفتی چی گفتی؟ گفتی سند این کتاب که مال ایشونه، بس تو اقرار کردی. اینی که میگن اهل سنت نقل کردن، نه این که ما حق رو اونجا بجوییم، نه نه، یعنی اگر کسی خواست انکار کنه میگیم نه صبر کن صبر کن اونجا اینو گفتی. جالبه، تو کتابایی که حدیث نقل میکنن آمده، تو کتابایی که تاریخ مینویسن آمده، و عجیب اینه تو کتابایی که حرفهایی رو از زنان در طول تاریخ ثبت کردن که زنان یه جوری حرف زدن یا شعری سرودن که به لحاظ ادبی ماندگار بوده، این خطبه اونجا هست. مثل نهج البلاغه، نهج البلاغه بخشی از فرمایشات امیرالمؤمنین علیه السلام، سید رضی با این سلیقه گفته من چیزایی رو دارم انتخاب میکنم. کسی که عشق ادبیات داره تو عرب وقتی اینو میخونه مدهوش میشه، برای همین گفته نهج بلاغت، راه روش نهج البلاغه. ولی که همه فرمایشات حضرت که اینجا نیست، و بعدم به شیوه کتابای حدیثی که ننوشته اولش بنویسه ان فلان ابن فلان ابن فلان، نه اصلا اونش برداشته چون نمیخواد حدیث بنویسه، میخواد بگه امیرالمؤمنین علیه السلام ببین چقدر زیبا گفته. مثل دعا، شما دعای کمیل و شب جمعه باز میکنید میخونید، نمیرید سندشو بخونید، سند داره تو کتابای روایت فرمایشات امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه همه سند داره، کتاب چاپ شده به اسم مصادر نهج البلاغه، همه رو آوردن حضرت کجا گفته به چه مناسبت گفته کیا نقل کردن. ولی الان بحث اون نیست. خطبه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها وقتی نقل شده اصلا اصناف مختلف انسان ها نقل کردن. آقای مطلبی گفته شده مثلا 10 تا 20 تا گروه صنف آدم نقل کردن، کنار هم میذاریم اینی با یه اختلافات ریز همه یه چیز رو نقل کردن. سند مهمیه، بعد سند رو باز کن ببین چی توش نوشته. جوان خیلی موقع چیزایی که به دردشون میخوره رو نمیدونن چیه، یه کسی باید بگه بابا اینو بخون به دردت میخوره. با این بچه ها آدم مواجه میشه، یعنی آقا این تاریخی که ما میخونیم جغرافی به چه درد ما میخوره؟ گاهی موقع آدم اینکه چیزی به دردش میخوره یا نه بعد از اینکه یاد گرفت میفهمه که به دردش میخوره یا نه، منتها باید بزرگتری باشه که او رو هدایت کنه. به هر تقدیر این خطبه رو حالا دوستان عزیزی که مایل بودن برن اسناد این خطبه رو ببینن، برن مراجعه کنن ببینن در کجاها آمده و به چه شکل نقل شده. خطبه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها به لحاظ متن و بحث ادبی و ادبیات خیلی سنگینه، سنگینه نه غیر قابل فهمه، یعنی از اون چیزایی است که یکی از دانشجوها پایان نامش یعنی کار پژوهشیش این بود که این خطبه رو به لحاظ ادبی با یکی از خطبه های دیگه امیرالمومنین می‌خواست مقایسه کنه. حالا اینکه ما میگیم به لحاظ ادبی دقت کنید، اصلا یعنی چی به لحاظ ادبی؟ یه نفر بیاد تو مجلس برای شما صحبت کنه شلوغه، بگه آقایون یه مطلب مهمی رو نمیدونم بگم، بذاریم بگم، نمیدونم بگم، شور تکرار میکنه، کلمات مثلا نصف نیمه به کار میبره، شما پای حرف اون نشستی. یه نفرم میاد حرف میزنه، شما میبینید اصلا انگار که حالا بلا تشبیه مثلا یه لباسه که روش یه نقش قشنگی مثلا انداخته شده، اینو بافته خیلی قشنگ خوشقواره، هیچ جاش ایراد نداره، کلماتی که از زبان او در آمده است پی در پی به هم وابسته پیوسته گسستی تو معنا نمیبینی، کلمات سبک توش نمیشنوی، خیلی بلند خیلی بلند، این آدمو میگیره دیگه، همه همینجوری میمونن. حضرت زینب سلام الله علیها تو اون مجلس اسارتی که چهره مجلس پناه بر خدا ذلیل کردن حضرت بود، وقتی فرمایش کردن اصلا کسی نفس نمیتونست بکشه، یعنی با این کلمات با این تعابیر با این جملات با این پی در پی گفتن اصلا همه همینجوری مونده بودن، بعد مجلس به هم ریخت. بعدش امیرالمؤمنین علیه السلام که خطبه ایران میفرمودن اینطور بود، حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها در اوصاف این خطبه است میگن حضرت وارد مسجد شدند. اولا حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها این نبوده که حضرت خطبه خوان بوده باشن، سخنران بوده باشن، یه شب اینجا یه شب اونجا، نه اینطوری نیست، یا اینکه برن جلوی مرد و زن حرف بزنن، این حرفا نیست، یه بار اتفاق افتاده به این صورت، زنان مهاجر انصار آمدن عیادت کننده اونجا صحبت کردن، اما دیگه جایی بود که برای عیادت آمدن، یا خلیفه اول دوم آمدن که مثلا عیادت بکنن و اصحای کنن، یه چند کلمه اونجا رد و بدل شد. راوی میگه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها وارد مسجد که شد، اولا گروهی از زنان او رو احاطه کرده بودن، در بر گرفته بودن، بعد جای استقرار ایشون تو مسجد رو قبلا معلوم کرده بودن، حضرت در جای خودشون مستقر شدن، پرده انداختن، بعد شروع کردن فرمایش. تریبون برن مثلا، این حرفا نیست، کسی ببینه ایشونو روز قیامت حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها میخوان عبور کنن، همه سر و پایینه، کسی اصلا تو جایگاه نیست بدون اذن به اون نظر کنه، خبران نیست. راوی میگه حضرت یه نفسی کشیدن، یه دفعه همه به گریه افتادن، بعد یه آه کشیدن، بعد شروع کردن به ایراد خطبه. خطبه الان توی روزگاری که ما زندگی میکنیم در نزد ما وقتی میخواد خطبه خونده بشه، ما اینجوری شروع میکنیم، میگه بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین، این رسم ماست، درسته دیگه. امیرالمؤمنین علیه السلام، ائمه هدا علیهم السلام، حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها میخوان فرمایش کنن، مثل ما که کلیشه‌ای حرف نمیزنن که، مثلا من حفظ کرده باشم سه بند از مثلا حمد خدا رو از صحیفه سجادیه اینجا اول سخنم بگم، خب خوبه من با حمد خدا آغاز کردم که کار قشنگیه، ولی یادم باشه این از جانم بر نخواسته، من دارم میگم الحمدلله رب العالمین، دارم میگم ولی واقعا با همه وجودم دارم میگم الحمدلله رب العالمین. شما انشاءالله توفیق داشته باشی، خصوصا دوستان جوانتر، حتما بخش هایی از نهج البلاغه رو حتما بخونید، خطبه ها رو ببینید، نامه ها رو ببینید. حضرت میخوان سخن بگن، یه جوری سخن میگن انگار خدا رو دارن میبینن، نه برای تشریفات اسم خدا رو بیارن،
انگار خدا رو دارن میبینن و با حمد خدا آغاز میکنن. حسن از جانشون دارم من میگم حمد خدا میکنن. چرا حمد خدا میکنن؟ شما براتون یه مشکلی پیش اومده، کارتون به لحاظ اداری گیر کرده، بهتون ظلم کرده، بخشی از مالتون هم ظالمانه ازتون گرفتن، یه آسیب جسمی هم بهتون زدن، دو تا از اموالتون هم مصادره کردن و و و و من میگم چه خبره؟ با اینجوری شروع میکنیم آقا ما این چه وضعیه، اصلا دنیا کن فیکون شده، اصلا آدم نمیفهمه کجا داره زندگی میکنه، به کی اعتماد کنه. یکم اینجوری صحبت شروع میکنه، میگه آقا چه خبر؟ میگه الحمدلله رب العالمین، خدا اینقدر نعمت داده، اینقدر آبرو داده، من شرمندشم چه کنم؟ و شروع کنی حمد خدا میکنی، میگه تو این شرایطی که اینقدر من سخت گذشته و مشکل پیدا کردم، من از جانم دارم حمد خدا رو میکنم، برای تشریفات که هم نمیکنم که. یکی از دوستان عزیزی که ما در خدمتشون بودیم، حالا به لحاظ دنیایی، مثلا بنده معلم بودم و او شاگرد، به لحاظ دنیایی پدر ایشون به سرطانی مبتلا شد، منتها وقتی ایشون این عوارض این بیماری در جسمشون ظاهر شد، دکتر رفتن، دکتر یه دو سه سالی دکترها اشتباه تشخیص میدادن، مثلا مال قلب چی و فلان، به تأخیر افتاد تشخیص این و مداوای این، لذا سرطان موقع تشخیص داده شد که دیگه نمیشد کاری کرد. خب سرطان پیشروی کرده بود، دکتران گفته بودن کاری نمیشه کرد، شیمی درمانی هم کرده بودن و میکردن، ولی دیگه بهش گفته بودن که دیگه برو خونه، منتظر باش که دیگه بری. ما رفتیم عیادت ایشون. خب خیلی آدم خونگرمی بود، علاوه بر این که حالا پدر یه دانش آموزی بود، ما برخلی رفاقتی هم با او داشتیم، سلام علیکی داشتیم. وارد خونه که شدیم، خونه کوچکی داشت، از اونجایی که وارد خانه می شدیم یه تختی گذاشته بودن، نیمکت مانندی گذاشته بودن که اونی که میخوان عیادت بکنن بیان و سر پا برن اونجا عیادت بکنن، دیگه نرن اندرونی هی به هم بریزن و اینا. تختی بود روش مثلا تشکی بود و یه پتو اینا. ما وارد شدیم، ایشون دراز کشیده بود، خب موهای سر و صورتش ریخته، اصلا جسم نحیف، یه وضعی اصلا نا نداشت. ما وارد شدیم سلام علیک کنیم، ایشون بلند شد، ما گفتیم نه تو رو خدا شما را دراز بکشیم، مثلا حالا بیماری. گفت نه نه من نمیتونم، اصلا نمیتونم. به هر زوری بود بلند شد نشست، اتاق تقریبا حالت افتاده تکیه داده به دیوار. شروع کردیم مثلا خب حال ایشونو پرسیدیم، به سختی جواب میداد. خانمش گفته بود به ما که دکتر میگه این سرطان دردی داره علاوه بر خود سرطان که خیلی اذیت کننده است، بعد علت دوام هم کورتون تزریق میکنن ولی بازم جلوی دردو نمیگیره، درد زیاد میکشه. مثلا میخواست بگه مثلا اگه میخواد دعایی بکنید چیزی دردش نمیشه. با این حال نشستم، من چی عرض کردم؟ یعنی با حال درد، با حال مرض، با حال سرطان نشسته. بعد ما اومدیم حال احوال کنیم و اینا، گفت الحمدلله و فلان. گفتیم آقا چطورین؟ خوبین؟ یه دفعه گریهش گره و همون حال ضعف ها، گفت آقای دولتی من از این خدا چجوری تشکر کنم؟ بهترین زن دنیا رو به من داد، بهترین بچه ها، بهترین زندگی، من اینجا افتادم، هی یاد اینا میافتم، گریه میکنم، خجالت میکشم که من چه بنده ایم، اون چه خداییه. شما باور نمیکنید این آدم وقتی چند دقیقه حرف زد، آدم چهار ستون بدنش تکون می‌خورد. من سالم حمد خدا نمی‌کنم. چنان حمد خدا می‌کرد، آدم متأثر می‌شد. البته مزاجنم آدم با معرفتی بود، از این قدیمی‌های با معرفت بود. مثلا میگن توی اصطلاح این قدیمی ها فلان با معرفت با مرامه، اینطوری بود. حالا منم تو این حال بیفتم، میگه وارد چی؟ آره آقا هر چی نمیدونم بدبختی سر ما میاد، ما بیچاریم. اینم یه مدل گفتن. خب چرا میگم خدا رو میبینه؟ ببینم یه بچه 10 ساله 15 ساله یکی اومده میپرسه پسرم دخترم اوضاع چطوره، درس‌ها، خونه، زندگی؟ داره قور میزنه. آره خونمون اینطوریه، به من نمیرسن درسم اینه. یه دفعه بعد 5 دقیقه میینه پدرش بغلش نشسته. چرا خجالت میکشه؟ یه خجالت نمیکشی؟ تمام این زندگی و این سلامت تو، این که سرپایی، خب نگاه کن دیگه، این چونوکای صورت پدر و مادر و این دستهای مادر نشون میده چقدر زحمت کشیدن. آدم میشه وقت جوری باباش اینجوری حرف نمیزنه، اینقدر خدمت کرده با آدم. همه مصیبت ها برات وارد شده، درسته؟ میخوای حالا حرف بزنی، میخوای شکایت کنی، میخوای گله کنی، درسته؟ اول حمد خدا میکنه. چرا؟ چون بزرگواران هر کس زبان به گله باز میکنه یه جوری باز میکنه که خدا رو متهم کنه. این مشکله ها، یعنی اگر من بخوام خدای نکرده، الحمدلله فضل خدا مشکلی الان من اینجا ندارم، اگه بخوام مشکلی به شما بگم شروع میکنم با مشکلم، یا شروع میکنم یه زمینه سازی میکنم، ولی حضرت به من داره ادب یاد میده. میگه اگر خواستی مسئله رو بگی، اگر خواستی تظلم کنی، اگر خواستی بگی به من ظلم کردن، اگر خواستی اینا رو بگی، اب نداره، اگه وظیفه است بگو. خب ولی من اینجوری میگم، تو این زمینه میگم، تو این زمینه میگم، میگم الحمدلله رب العالمین. خطبه رو وقتی شما ملاحظه میفرمایید که حالا ما از باب تیمن و تبرک فقط یه چند کلمه بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله علاما انعم. الحمدلله که دیگه اینقدر بلدی فارسیه دیگه، الحمدلله علاما انعم، نعمت هایی که داده. وله الشکر علاما الهم و الثناء بما قدم من عموم نعم ابتدعها و سبوغ آلاء اصداها و تمام منن والاها. حالا این انشاءالله این توفیق داشتیم اشاره میکنیم. همین قسمت چو خواستم فقط بگم. خدایا تو خوبی؟ من از تو ناراضی نیستم. نه اصلا با تو هیچ مشکلی نیست. اینقدر دادی، اینقدر لطف کردی، چه. میشه حمد خدا. نه حمد خدا اون کلیشه اول خطبه. نه، به عنوان صدایی که از جان من بلند میشه، این ورود به خطبه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها است. حالا در چه وضعی؟ دیگه من نگم میگه حضرت صدیقه سلام الله علیها تو چه وضعی این خطبه رو ایراد کردن. یعنی شما فکر کنید بعد چند روز یه دفعه گردبادی بیاد همه زندگی آدم معکوس بشه. پناه بر خدا و عرض آخر بنده، حالا انشالله توفیق داشته باشیم خطبه رو میخوانیم، ولی این نکته رو شب جمعه است، بالاخره نمیشه کربلا نرفت. شما واقعی کربلا رو از اولش بخون، من از حضرت آدم بخون که برای جبرئیل روزه میخونه، پیغمبران رو بخون، پیغمبر خاتم صلی الله علیه وسلم بخون، امیرالمومنین رو بخون، حضرت صدیق سلام الله رو بخون، امام حسن علیه السلام لا یوم کیوم کیا ابا عبدالله، همه اینا رو بخون. حضرت رو از مدینه بیرون میکنن همراه شو، از مکه بیرون میکنن همراه شو، توی بیابان آواره شو، دوی محرم برس به کربلا، این وضع رو ببین، تشنگی رو ببین، استیصال رو ببین، چیزایی که خدا گفته رو ببین، اصحابت رو ببین، اولادت رو ببین، یک یک میکشن روی زمین، همه اینا رو ببین، تنها شدن تو ببین، همه اینا رو ببین، اهل و عیال تو ببین، تنها گذاشتی خودت به میدان رفتی، التماست میکنن نرو بمون، هر کی با یه زبون التماس میکنه نمیشه، آخر خط خدا تو رو میندازه توی گودی، افتادی، تمام بدنت پر از زخمه، رمقی توت نمونده که بلند شی. وقتی از شم میپرسه مختار دلت برای امام حسین هیچ فخسوخ، میگه آره یه لحظه دلم کباب شد، دیدم تو گودی قتلگاه افتاده، با چشمش اهل حرم رو میبینه و اونها رو پاسبانی میکنه. حضرت اومد بلند شه، فقط سینه‌ش از رو زمین بلند شد، خود سرازیر شد، دوباره حضرت افتاد، دیدم نمیتونه هیچ کار بکنه، خودش رو زمین میکشید به طرف خیال. درسته تو وضعیت میگه رزن به قضا. خدای راضی ما، خدای از تو بدی ندیدم ما، از تو راضی هم. علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایما قد